اما امروز روز هدیه دادن هستش، روزی که ما میتونیم بهترین هدیه رو به مادر خودمون و به بهترین کسان خودمون بدیم. دادن یک سبد خنده و شادی و مهربانی هست که میتونیم با لبخند خودمون دنیایی از شادی و نشاط رو به اونها ببخشیم.
سرانشان به گرز گران کرد هست، چنین گفت رستم به اسفندیار.
همه آورد از آمد مرو با آفیان
چنین گفت
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. هیچ وقت برای شاهنامه خوندن و شاهنامه شنیدن دیر نیست. سلام علیکم، من بهنود بهلولی هستم و میخوام به قاعده نوشیدن یه استکان چای براتون داستان تعریف کنم از شاهنامه. تو قسمت قبل تا اونجا براتون تعریف کردم که رستم به خونخواهی سیاوش که بیگناه و تنها در توران زمین سر از تنش جدا کردن، لشکر کشید به سمت توران. داستان تا اونجا پیش رفت که سرخه پسر افراسیاب به چنگ فرامرز پسر رستم افتاد و بعد به دستور رستم سر از تنش جدا شد. بعد از گردن زدن هم بدنش رو چاک چاک کردن و خبر به افراسیاب رسید. افراسیاب بعد از مدتی عزاداری و زاری و سوگواری سپاه بسیار قدرتمندی تشکیل داد تا انتقام پسرش رو از رستم بگیره. چو برخاست آوای کوس از درش، بجنبید بر بارگه لشکرش. بزد نای رویین و بربست کوس، همی آسمان بر زمین داد بوس. در دو بال راست و چپ سپاه افراسیاب، بارمان و کهرم دوتا از دلاوران نامدار و قدرتمند توران زمین گماشته شدند. این سلحشوران تورانی هرگز در جنگ‌های خودشون شکست نخورده بودن. قلب سپاه رو هم خود افراسیاب فرماندهی می‌کرد. از اون طرف بال راست سپاه ایران زمین رو گیو و توس و سمت چپ رو گودرز و کشواد فرماندهی می‌کردند و رستم در قلب سپاه جایگیری کرده بود. دو سپاه گران آماده درگیری بودن. همین موقع بود که بیامد ز قلب سپاه پیلسم، دلش پرز خون کرده چهره دو جم. پیلسم برادر پیران، وزیر دانای افراسیاب سر و کلش پیدا شد. پیران همون وزیر خردمندی بود که جلوی مرگ کیخسرو پسر سیاوش رو گرفت و حتی تلاش کرده بود که سیاوش هم به قتل نرسه. پیلسم خودشو به افراسیاب رسوند و گفت اجازه بده شخصاً به نبرد با رستم برم. از رستم کینه زیادی به دل گرفته بود. ابا رستم امروز جنگ آورم، همه نام او زیر ننگ آورم. افراسیاب خوشحال شد و ازش خواست بره و سر از تن رستم جدا کنه. بهش وعده داد که اگه بتونه این کارو انجام بده، دخترشو به ازدواج باهاش در میاره و بهش تاج و تخت میده. اما چو بشنید پیران غمی گشت سخت، بیامد بر شاه خورشید بخت. پیران برادر پیلسم وقتی این گفتگو رو شنید بسیار نگران شد. سعی کرد تا جلوی پیلسم رو بگیره. گفت رستم مرد خطرناکیه، جنگ و درگیری با رستم به سود ما تموم نمیشه. اما پیلسم قبول نمی کرد. گفت اونا به خاک ما تجاوز کردن و بهای سنگین تجاوزشون جدا کردن سر رستم از تنشه. پیران هر کاری که کرد نتونست جلوی برادرش رو بگیره. بیا راست آن جنگ را پیلسم، همیران چون شیر با باد و دم. پیلسم وارد میدان شد و بر سر سپاهیان ایران زمین فریاد زد و خروشی برآورد. به ایرانیان گفت رستم کجاست، که گوید که او روز جنگ اژدهاست. شروع به گزافه گویی علیه رستم کرد و از قدرت و زور بازوی خودش تعریف کرد. این حرفا به مزاق سپاهیان ایران زمین خوش نیومد. گیو وارد میدان شد، فریاد زد: برای جهان پهلوان رستم ننگه که با جوانکی مثل تو درگیر بشه. من حریف تو هستم. براویختند آن دو جنگی به هم، دمان گیو گودرز با پیلسم. جنگ بسیار سختی بینشون در گرفت. گیو هر کاری میکرد از پس پیلسم بر نمی اومد. پیلسم ضربه‌ای بر پاهای گیو زد و گیو را از اسب سرنگون کرد. فرامرز که شراگت رو اینطور دید شمشیر کشید و به میدون اومد. با شمشیر ضربه محکمی به نیزه پیلسم زد و نیزه به دو نیم تقسیم شد. اما فرامرز هم از پس پیلسم بر نمی اومد. پیلسم یک و تنها با دو نفر داشت می جنگید. هم با فرامرز داشت می جنگید و هم از پس گیو بر اومده بود. رستم از قلب سپاه این صحنه ها رو زیر نظر داشت. بدانست رستم که جز پیلسم ز ترکان ندارد کسان زور و دم. و دیگر که از نامور بخردان ز گفت ستاره شمر موبدان ز اختر بد و نیک بشنوده بود، جهان را چپ و راست پیموده بود. رستم شک نداشت این دلاور تورانی کسی نیست جز پیلسم. ستاره شناسان بهش گفته بودن که در سپاه تورانیان جوانی حضور داره که اگه عمر کنه هیچ کس در آینده حریفش نیست و قدرت بی نظیری داره. رستم سوار رخش شد و به طرف میدان نبرد فرامرز و پیلسم تاخت. فریاد بلندی زد، چنین گفت که نامور پیلسم، مرا خواستی تا بسوزی بدم. رستم فریاد زد: ای پیلسم، میخواستم به جوونیت رحم کنم، اما انگار خودت آرزوی مرگ داری. فرامرز و گیو میدان رو خالی کردن و میدان آماده نبرد رستم و پیلسم شد. دو پهلوان شمشیر کشیدند. نبرد بسیار سختی در گرفت. همی گفت و میتاخت بر سان گرد، یکی کرد با او سخن در نبرد. بالاخره رستم با نیزه ضربه محکمی بر کمر پیلسم وارد کرد. با همون حالت پیلسم رو کشید و به طرف سپاه توران زمین تاخت. بدن نیمه جان پیلسم رو در قلب سپاه توران بر زمین کوبید و دوباره به سمت سپاه ایران برگشت. زمین شد ز نعل ستوران ستوه، همه کوه دریا شد و دشت کوه. سپاه توران زمین متحیر و آشفته بود، هم وحشت زده و هم خشمگین. یورش بردن به طرف سپاه ایران. بکشتن چندان زهرد و گروه، که شد خاک دریا و هامون چو کوه. این جنگ و خونخواهی همچنان ادامه داره و خدا میدونه چقدر دیگه قرار خون ریخته بشه. برای اینکه ادامه این ماجرا رو بشنوید باید تا قسمت بعدی صبر کنید. تا اون روز شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
سطر به سطر، واژه به واژه، رایحه غریب در این نامه موج می‌زند. صدایت هنوز در گوش زمان می پیچد.
از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟
اللهم انا لا نعلم من خلق الله.
واژه‌های سلیمانی.
خدایا قسم از جز شهادت برای ما مخوان.
مروری دوباره بر وصیت‌نامه سردار شهید قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین اثنا عشر ائمتنا و معصومیننا حجج الله. شهادت می دهم که قیامت حق است، قرآن حق است، بهشت و جهنم حق است، سوال و جواب حق است، معاد، عدل، امامت، نبوت حق است.
ای خدای عزیز و ای خالق حکیم بی همتا، دستم خالی است و کوله پشتی سفرم خالی.
شهید سلیمانی در قسمتی از وصیت‌نامه خطاب به رزمندگان و مجاهدان راه حق چنین سفارش می‌کنند: خطاب به برادران و خواهران مجاهدم. خواهران و برادران مجاهدم در این عالم، ای کسانی که سرهای خود را برای خداوند عاریه داده اید و جانها را بر کف دست گرفته و در بازار عشق بازی به سوق فروش آمده اید، عنایت کنید. جمهوری اسلامی مرکز اسلام و تشیع است. قرارگاه حسین ابن علی علیه السلام ایران است. بدانید جمهوری اسلامی حرم است و این حرم اگر ماند دیگر حرم ها می مانند. اگر دشمن این حرم را از بین برد، حرمی باقی نمی ماند، نه حرم ابراهیمی و نه حرم محمدی. برادران و خواهرانم، جهان اسلام پیوسته نیازمند رهبری است، رهبری متصل و منصوب شرعی و فقهی به معصوم. خوب می دانید منزه‌ترین عالم دین که جهان را تکان داد و اسلام را احیا کرد، یعنی خمینی بزرگ و پاک ما، ولایت فقیه را تنها نسخه نجات بخش این امت قرار داد. لذا چه شما که به عنوان شیعه به آن اعتقاد دینی دارید و چه شما که به عنوان سنی اعتقاد عقلی دارید، بدانید باید به دور از هر گونه اختلاف برای نجات اسلام خیمه ولایت را رها نکنید. خیمه خیمه رسول الله است. اساس دشمنی جهان با جمهوری اسلامی آتش زدن و ویران کردن این خیمه است. دوران بچرخید. والله 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 این خیمه اگر آسیب دید، بیت الله الحرام و مدینه حرم رسول الله و نجف، کربلا، کاظمین، سامرا و مشهد باقی نمی ماند. قرآن آسیب می بیند.
نگاه کنید اون همه زن بچه توی این همه گرگ منتظر شما هست. این همه راه را آمدید، این همه انتصارات خدا به شما داده، نوش قربانی برای خدا بدی، خدا قبول کنه از اسفر خدا رو چی چیز بدی؟ مستمنتر بعد راهش رو ادامه بدی. اونهایی که نزدیک طبیعی بچه شهید هستن باید به دیگران بیشتر روحیه بدن. شما صاحب مصیبت بیشتر روحیه بدی، البته همه اینا همین هستن، ولی مصیبت نیست، این عشق مصیبت نیست، این عشق ولی مصیبت نیست.
در حرم عشق هر آزادی عاشق سردار سلیمانی
است. بله، یاد و خاطره اون شهید عرصه مقاومت و جهاد خالصانه در راه خدا رو گرامی می‌داریم و از خداوند سبحان می‌خوایم که همه ما رو در مکتب سلیمانی قرار بده انشالله. دوستان خوب من، در این روز میمون و فرخنده مهمون دلهای گرم و صمیمی تک تک شما هموطنان عزیز و شما خانواده های محترم و نازنین هستیم با شبکه رادیویی سبا، با یه دنیا نشاط و لبخند و شادمانی و همه شما دعوتید به زیر چتر لبخند.
چترها را باید بست، به جز یک چتر، برای در امان موندن از بارونای اسیدی غم و اندوه. همگی بیایید زیر چتر لبخند لطفاً. حالا یه لبخند بزنید، همه بگن سیب. عجب عکسی شد.
به نام خدا و سلام به همه شما همکاران بالقوه ما در رادیو سبا. همکار بالقوه که میگم، روی صحبتم با اون عزیزانیه که در صدد ضبط یک اثر و فرستادنش به بخش مردمی سومین جشنواره زیر چتر لبخندن، چرا که این عزیزان هستن که احتمال داره تو این جشنواره استعدادشون کشف بشه و برای همکاری پاشون به رادیو باز بشه. شمایی که الان با شنیدن این خبر چشماتون گرد شد، والا ما بیشتر از شما هیجان داریم. الان یکی دو تا همکار بسیار با استعداد و خوب داریم تو رادیو سبا که جزو اکتشافات همین جشنواره‌ن. ولی آیا میدونید که 3 روز بیشتر تا پایان مهلت ارسال آثار باقی نمونده؟ میدونید؟ خب پس چرا نشستید بروبر دارید رادیو رو نگاه میکنید؟ پاشید یه حرکتی بکنید. نمیدونید چی باید بسازید؟ بابا 2 هفته است من و خانم سلحشور و آقای قناعت پیشه و بقیه گویندگان و برنامه سازان رادیو سبا داریم به گلوی خودمون آسیب میزنیم. شما هنوز نمیدونید ماجرا چیه؟ نفس عمیق میکشم، آرامش خودم رو حفظ میکنم. اب نداره، بازم توضیح میدم. نه بذار خودش اصلا توضیح بده.
فراخوان سومین جشنواره طنز و رادیو زیر چتر لبخند.
زیر چتر لبخند
در دو بخش حرفه‌ای و مردمی. بخش مردمی، خوانش شعر طنز، اجرای طنز، نمایش خانوادگی. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1402. برای ثبت نام، کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به تارنمای رادیو سبا به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید.
تو این مدتی که جشنواره زیر چتر لبخند فراخوان داده، تعداد زیادی از با استعدادهای زرنگ که اهل عمل هستن تو بخشای مختلف اثر فرستادن. باریکلا بهشون. اینم بگم که هر کسی میتونه 3 تا اثر بفرسته به جشنواره، منتها هر کدوم باید تو یکی از ساختارها باشه. یعنی شما به عنوان یه شرکت کننده فرضی میتونید هم یه شعر طنز بخونید و ضبط کنید و تو بخش خوانش شعر طنز بفرستید، هم یه اجرای طنز کنید و ضبط کنید و تو بخش اجرای طنز بفرستید، هم یه نمایش خانوادگی با کمک 1 یا چند نفر از اعضای خانوادهتون ضبط کنید و تو بخش نمایش خانوادگی بفرستید. پیشنهاد میکنم حتما از همه این 3 تا فرصتی که دارید استفاده کنید. چرا؟ چون ممکنه شما خودتون فکر کنید مجری خوبی هستید، ولی یهو داورای جشنواره کشف کنن که شما بازیگر خوبی هستید، یا برعکس. پس اگه واقعا دنبال کشف شدنید، تو هر 3 تا ساختار اثر بفرستید.
برای شرکت در فراخوان زیر چتر لبخند زخم میکنم.
بقال سر کوچه همین که چشمش به خاری سوسکی افتاد.
قدیم زمان مرد شاهلارم دیری قدم هشمینن گرت خاصینن شکارگاه حاجی.
خدا قسمت کنه بعد از بازه 2 هفته‌ای که به صورت جدی خبری از سرماخوردگی نباشه، چشم ما به جمال ترشی ما.
وای دکتر، من یه مدتی که قش دستام رو میکنم میتونم.
دانش آموزانی که در انتهای کلاس میشینن به صورت قایمکی در حال بازی کردن به موبایل و تبلتشون و در نسخه های قدیمی تر در حال
قابل توجه اونایی که سراغ نمایش خانوادگی نمیرن و فقط به شعرخوانی طنز و اجرای طنز فکر میکنن. معمولا توجیه این افراد اینه که آخه چجوری با یه گوشی و بدون آهنگ و افکت و فلان و بهمان نمایش خانوادگی بسازیم؟ ولش کن، بذار خودمو ضایع نکنم، همون شعر طنز بخونم بهتره. منت اعضای خانواده‌رم نکشم، حالا برنده بشم میخواد بیاد مدعی شه بگه جایزه مال منه. این افکار سمی رو از ذهنتون بیرون کنید. امروز یه نمایش براتون آوردم به عنوان نمونه. آقای امیرحسین یاوری نمایش ساخته براتون باقلوا. این شما و این نمایش خانوادگی اسب پیشکشی.
از قدیم گفتن دندون اسب پیشکشی رو نباید شمرد. حالا به نظر شما اگه این دندون شمرده بشه چه اتفاقی میفته؟ یکی از تبعاتی که شمردن دندون اسب پیشکشی قطعاً به دنبال خواهد داشت، پشیمون شدن طرف مقابل از لطف و محبتیه که به ما روا داشته. به قولی میشه گفت این خودش یه نوع ناسپاسیه که نعمت رو از کف آدم بیرون میکنه. میگین نه؟ میتونید حقیقت این قضیه رو از شبنم خانوم همسر آقا کمال بپرسین. داستان از اون جایی شروع شد که آقا کمال درست یک سال بعد از مراسم عروسی تصمیم گرفت به مناسبت پاسداشت اولین سالگرد ازدواجشون یه هدیه ناقابل برای شریک زندگیش شبنم عزیز بخره. پس اونو کادو کرد و روش نوشت:
تقدیم به تنها ستاره شبهای زندگیم شبنم خانم، میون بغض خیابون چشم به راحت میمونم کمال.
ببخشید نمایش رو قطع کردم. یه ایرادی داره این نمایش. اونم اینه که آقای یاوری اسم خانومی که در نقش راوی تو نمایش بازی کرده رو جزو عوامل ننوشتن. آقای یاوری، این خانوم چه خانومتون بوده، چه خواهرتون بوده، چه مادرتون، چه هر کدوم از خانومای خانواده، قشنگ نیست که میخوای جایزه رو تنها تنها ببری. البته نمیخوام قضاوت کنم، ولی قضاوت کردم دیگه، کاریش نمیشه کرد. حالا باقیشو بشنویم ببینیم چی میشه بالاخره.
اما جاتون خالی نبودین ببینین که شبنم خانوم پرتوقع چیجوری حق کمال دل نازک و کف دستش گذاشت و بابت هدیهش ازش تشکر کرد. ایش به این شلیقه خالم بد شد. شوهرهای مردم بلاشون کاجو میخلن؟ شوهره منم برام کاجو خلیده. کمال، این علنگوه یا قلاده؟ یعنی واقعا اگه نری به بازار، بازار میگنده. این همه علنگوی قشنگ و شیک توی میشی طلا فلوشی هاش؟ آقا اینم علنگوی تو رفتی بلی جنید خلیدی؟ هیش، حالم بد شد، کت و کلوفت. بله، زن قدر نشناس چنان تو برجک ذوق کمال بیچاره زد که مرد بیچاره سالگرد ازدواج اون شب به کامش شد زهر هلاهل. اما کمال ناامید نشد. اون سعی کرد برای روز تولد همسرش حتما جبران مافات بکنه و هدیه‌ای رو بخره که واقعا شبنم خانوم دوست داره و به دلش میشینه. پس یه ماکروفر گرون خرید و اونو کادو کرد و روش نوشت:
تقدیم به مهتاب شبهای تار زندگیم شبنم خانوم، از طرف سکوت تمام پنجره ها کمال.
کمال؟ این همین ماکروفر با مارکای برنگ تو باجال ریخته. عقل و مسلم پا شدی رفتی یکی چینی برای من خریدی؟ آخه این رنگش چه لایی ریختیه؟ تو نمیدونی من همه جهیزیم باید سیف هم سفید باشی؟ سفید؟ تو که میدونستی من عاشق ماکروفر دیجیت حالم. حالا چه لایی حجمش کمه؟ اون حجم لیتلش ایش؟ واقعا که کمال، اگه این دلیل باجال باجال میکنگه حالم بد شد. ایش!
به مناسبت فارغ التحصیلی از دانشگاه، تقدیم به خورشید صلات ظهرهای زندگیم شبنم خانوم، او که در امتداد شب یه لنگ پا ایستاده است کمال.
ایش! کمال، تو که تو لباس خریده اینقدر بی سلیقه ای؟ آخه کی بهش میگه بری خرید؟ آخه من رنگی قلمه که جیغ با گلان آفتابگردونی گنگه زرد میپوشم؟ این لباس که آدم توش از گلما میپزه. آخه چرا اینقدر آسیناش بلنده؟ چرا جیب نداری؟ حتما شلیقه زشت خواهرتی، من میدونم. اصلا این پیلاهنی یا سیلابی؟
تو میخوای منو مشخره کنی یالی؟ میخوای منو دست بندازی رفتی این گلگل جرد خریدی و بردی؟ هیچی نوده نشوم تو میرسم آله بهت نمیگم یادت میره کمال نهی بازال بازال میگنده؟ آله میگنده؟
به مناسبت تولد اولین فرزندمان تقدیم به آهوی وحشی زندگی هم شبنم خانوم از طرف به دل نشسته در قلوب جاده ها کمال
همین؟ یکی واقعا ایش همین؟ فقط 6000 تومن پول؟ گیدا؟ میمودی خود پول بیشتر تو پاکت میذاشتی؟ گیدا؟ لاغل یه پاکت خوشنگ انتخاب میکردی گیدا اونم بلد نبودی؟ چرا اشکلاشات کنن؟ از دهن گاو در بردی؟ چرا تراول به هم ندادی؟ چرا همش 10000 تومنیه؟ والا اگه به گیدا این پولانو بگی پش میده باشی کمال باشی شن منو گیدا رو یکی کردی تو؟ شنی من یدو اینجا
بس دیگه جن عشق پیشکشی ها که دندونشو نمیشماین باشه گریه نکن ما دیگه قلط میکنیم که به شما کادو بدیم والا به خدا آدمو از محبت کردن پشیمون میکنید شما از این به بعد اگه دیگه همه دنیا هم فتح کنی عمرن یه پاپاسی هم بهت کادو نمیدم برو بگو اونا که بلدن بلد کادو بخرم بجا اشابه من خود دردیم
بله حالا متوجه شدین که چرا نباید دندون اسب پیشکشی رو شمرد؟ شمردن دندون اسب پیشکشی یا همون عیب و ایراد گرفتن به محبت‌های دیگران اونها رو از لطف‌هایی که میخوان در حقمون بکنن پشیمون میکنه. پس بیایم یه کاری نکنیم که مثل شبنم خانوم همه عمر در حسرت یه کادوی کوچولو له له بزنیم و کسی نباشه که تحویلمون بگیره.
که شنیدید آقای امیرحسین یاوری نمایش اسب پیشکشی رو با کمک یکی از اعضای خانواده که دو تا نقش براشون بازی کرده بودن با ضبط صوت گوشی همراهشون و بدون موسیقی ساخته بودن. خیلی هم قشنگ بود. یه جاهایی هم خیلی بامزه بود واقعا. من خودم خندیدم. البته زمان برنامه‌شون بیشتر از 5 دقیقه بود که این یه امتیاز منفی محسوب میشه چون محدودیت زمانی داره جشنواره. آثارتون باید حد اکثر 5 دقیقه باشن. پس حواستون به زمان برنامه‌تون هم باشه. یه کمک بهتون بکنم. تقریبا هر یه صفحه A4 نوشته‌ای که میخونید میشه 1.5 الی 2 دقیقه صوت. با این حساب متن اجرا یا شعر یا نمایشاتون باید بین 3 الی 4 صفحه A4 بیشتر نباشه. اینم نکته باریک‌تر از موی امروز. فرمت برنامه‌تون هم یادتون نره که باید MP3 باشه. خلاصه دیگه ببینم چی کار می‌کنی. سه روز تا پایان مهلت ارسال آثار به سومین جشنواره زیر چتر لبخند باقی مونده. جشنواره‌ای که میتونه برای هر کدوم از شما یه نقطه شروع باشه. 30055 هم شماره پیامکیه که میتونید از طریقش هر سوالی درباره جزئیات فراخوان جشنواره داشتید بپرسید. هر روز ساعت 14:45 یه ربع سه بعد از ظهر هم پای رادیو سبا بشینید که تو این برنامه جواب سوالاتون رو بگیرید. 1000 نکته باریکتر از مو برای برنده شدن در بخش مردمی سومین جشنواره طنز زیر چتر لبخند و از این برنامه بشنوید. تا فردا خداحافظ.
اقساطی بدون بوسته تزمین داره خوش به حالته تنوعش دلتونو میبره برنده سرکی که اونو میخره کیفیتش درجه یکه و بی نظیره بی رقیبه به جمعی الانشم دیره میکرادان همونی که دلتو میخواد میکرادان به چیده ما نخونه میاد
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمه، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه.